أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تطبیقات تنبیه دهم در فروع فقهیه، بله تطبیق دهم بود دیگه، بحث خروج معونه از کونه معونت هم در سنین متأخر بود. این تطبیق شده، این تنبیه، و بر اساس این تطبیق حکم شده به اینکه در اینجا چون چون دلیل عام میگوید یا دلیل مطلق میگوید کل ما افاد الناس فی الخمس، در یک زمانی این مال متعلق خمس بوده، در یک زمانی این فرد این ربح به دست اومده، فایده به دست اومده، مستثنای از خمس بود، اون زمان زمان معونه بودن بود، به دلیل مخصص هم نسبت به بعد از اون نظارت نداره. پس تطبیق مورد از موارد تطبیق عام میشه، بنابر این مبنا که در موارد این تنبیه مرجع عام هست، حکم میشه لزوم خمس. این بله تطبیق به این صورت انجام شده، ولی خب اشکال و مناقشه‌ای که در کلمات نسبت به این تطبیق شده، در حقیقت برمیگردی به این که این تطبیق در صورتی صحیح هست که بله مورد کلام، در مورد کلام اون در ناحیه دلیل عام موضوع، در ناحیه دلیل عام مفاد عام ثبوت و حکم برای تمام وجودات طولیه و عرضیه باشد بدون هیچ قید و خصوصیتی، ولی اگر مفاد عام ثبوت حکم برای تمام وجودات باشد به قید خاص با یک خصوصیتی که اون خصوصیت مثلا از اون خصوصیت از جهت این که فایده سنه باشه مثلا، یا از جهت این که اون ملکی که حادث شد حدوث ملکیت و حدوث فائده موجب تعلق خمس هست نه بقای فائده، اگر این خصوصیات را در ناحیه یا عام ملتزم شدیم و معترف شدیم، دیگه دلیل عام در این موارد دلالتی نداره. بعضی از جواب ها به این برمیگشت، بعضی از جواب ها به این برمیگشت که مورد کلام در تنبیه جایی است که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه نسبت به زمان بعد از زمان متیقن اطلاق نداشته باشه، ولی اگر دلیل خاص اطلاق داشته باشه، خب اینجا معلومه که اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام هست. در مثال معونه‌ای که از معونه بودن خارج شده، ادعا میشه که دلیل خاص که استثناء معونه هست دلالت میکنه بر مستثنا بودن این فرد از رب، این فرد از رب مستثنای از خمس هست، استثنای از خمس به لحاظ افراد فائده هست و اختصاص به زمان خاصی دون زمان آخر نداره. پس دلیل مخصص که گفته معونه خمس ندارد، در حقیقت به اطلاقش هم حال کونهی معونتن را میگیرد، هم بعد ما خرج از معونه، از حالت معونه بودن، و این را هم شامل میشه. چون این دوتا هر دو زمان رو میگیره، دیگه میشه از موارد دلالت دلیل خاص دیگه. خب این مورد بالاخره به یکی از این دو تقریب جلوی تطبیق اون قاعده و مفاد اون تنبیه، نتیجه تنبیه عاشق در این معونه، مثال معونه گرفته میشه. اما این تنبیه مورد دهم بود. مورد بعدی که تطبیق شده است این تنبیه، و اصلا قبل از اینکه بحث استدلالی در این مسئله در اصول مطرح بشه، این تطبیق قبلا انجام گرفته، بحث خیار دیگه. در بحث خیار، در مواردی که خیار ثابت باشد و شک در فوریت و تراخی داشته باشیم که آیا خیار فوری هست یا تراخی هم خیار ثابته. موارد خیار قبل و همون توضیحی که قبلا هم مطرح شده بود، بنابر این که زمان در خیار قبل، زمان حدوث خیار قبل زمانی است که مطلع بشود مقبون از این قبل. بنابر این که زمان ثبوت خیار قبل مطلع زمان اطلاع باشد، خب قبل از اطلاع معامله قبلیه که انجام شده لازم بود، خیاری نداشت مشتری مقبول. از وقتی که مطلع شده خیار برای او پیدا میشه. اون مقدار مدت عرفیه اعمال خیار متیقن هست که در اون زمان خیار دارد. اون مدت عرفیه که بگذرد و اعمال خیار نکنه، شک میشه که آیا خیارش هنوز باقی هست، از باب اینکه خیار به تراخی است، یا اینکه نه خیار ساقط شده به خاطر انتهای زمانش، به خاطر اینکه علل فور بوده. این مثال در موارد در مثل خیار قبل، بنابر این که زمان حدوث خیار قبل زمان اطلاع مقبون هست، مورد میشه از موارد تخصیص از وسط، نه تخصیص من اول العام، چون من این معامله من حین حدوثش لازم بود بعدن تخصیص خورده. ولی اگر زمان حدوث خیار قبل را از خود همون زمان معامله بگیریم، بگیم تحقق واقع قبل، مقبول شدن واقعی مشتری باعث خیال برای او میشه، معامله‌ای که مشتمل بر قبل هست ولو مشتری نداند مقبول بودن خودش را، این معامله معامله خیاری. اگر این را هم در باب قبل، در خیار قبل قائل بشیم، میشه از مواردی که تخصیص از همون حین حدوث معامله هست دیگه، میشه از موارد تخصیص از اول. بعد علایالن مورد از موارد تخصیص هست که نسبت به زمان، مورد از موارد تخصیص هست که یک زمانی متیقن در این تخصیص هست، متیقن از تخصیص لزوم هست، یک قسمتی هم محل شکه. علایه تقدیرن این مثال خیار قبل چه متوقف باشه خیار بر اطلاع، چه متوقف بر ابتلا نباشه، از این جهت گفتم مثال برای این هست. وقت روی نصاب شک میشه که آیا در اینجا مرجع عام اوفو بالعقود، اطلاق اوفو بالعقود، یا مرجع استصحاب حکم مخصص. و همینطور در مواردی که در اصل لزوم معامله به صورت طبیعی شک داریم، ولی بله در زمان مجلس یقین داریم به این که این دو طرف حق فصل داشتن، ولی بعد مثلا بله بعد افتراق شک میکنیم که آیا خیال دارن یا خیال ندارن. معامله لازمه به طبیعی هست که بعد انقضای مجلس و افتراق طرفین دیگه خیالی نباشد، یا اینکه نه معامله جایز به طبیعی هست که همونطور که در مجلس خیال داشتن بعدش هم حق فصل برای او هست. خب اینم میشه از مواردی که شک در حکم داری بعد زمان تخصیص ولی تخصیص در اینجا از باب تخصیص من اول الامر. خب این از تطبیقات حساب شده، اون وقت در خود همین بحث بله اصولی این رجوع به عام او استصحاب حکم مخصص علی مبانی مختلف در اینجا نتیجه مبنا نتیجه اقوال تطبیق شده. قبل از این بحث اصولی هم در کلمات محقق ثانی این بحث تطبیق شده. آیا این تطبیق در اینجا به اصطلاح صحیح هست یا صحیح نیست؟ تطبیق در این مورد صحیح هست یا صحیح نیست؟ این از موارد این تطبیق نیست. خب اینجا بعضی از کسانی که در کلامشون در همین بحث اصولی عنوان شده، نتیجه کلام اینا، حاصل کلام اینا یه نحوی است که میشه این را برگردون به اینکه مورد از موارد تطبیق نیست، چون یکی از تفصیلات در مسئله تفصیلی بود که به صاحب ریاض نسبت داده بودند دیگه. صاحب ریاض بله قائل شده بود به این که اگر این که ما در اینجا به عام مراجعه بکنیم یا به غیر عام، این دائم الدار اینه که دلیل دال بر خیار قبل، دلیل دال بر خیار قبل آیا قاعده لا ضرر یا اجماع هست. گفت اگر دلیل لا ضرر باشد، اینجا چون ضرر منتفی میشه به خیار آنما، دیگه بعدش نسبت به او اقتضایی ندارد، طبعا ما مراجعه به عام میکنیم. ولی اگه دلیل اجماع باشه که انه به حسب اجماع اطلاق داره. این تفصیل در حقیقت برمیگرده به اینکه اینجا جای این تطبیق نیست، به خاطر اینکه در اینجا دلیل خاص اطلاق داره. مورد این تنبیه مورد تطبیق تنبیه جایی است که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه نسبت به بعد از زمان مطلق. ولی اگه دلیل خاص اطلاق داشته باشه، خب اطلاق دلیل خاص عکس میکنیم. حالا واقعا نظر مناقشات سغروی که اگه اجماع شد، اجماع دلیل لبی از چطور اطلاق داره، حالا واقعا نظر این، ولی به صورت عام واقعا نظر مناقشه سغروی میشه اینجور یکی از اشکالات را در تطبیق بر این مورد به این صورت قرار بدیم که اینجا جای تطبیق اون تنبیه نیست، چون مورد تطبیق جایی است که دلیل خاص نظر به بعد زمان تخصیص نداشته باشه. ولی اگه دلیل خاص نظر داشته باشه، اینجا معلومه، خب معلوم میشه که معلومه که باید ما مراجعه به دلیل خاص بکنیم. این یک اشکال. اشکال دیگه که این به این صورت اشکال شده، اشکال دیگه که این اشکال بله حاصل این اشکال و نتیجه این اشکال در کلمات مرحوم خویی هست، عبارت از اینه که در این مثال تمسک با اوف و بلعقودین ها، ما باید نگاه بکنیم ببینیم که مفاد اوف و بلعقود چیه. مفاد اوف و بلعقود دو احتماله. یه احتمال اینه که حکم تکلیفی رو بخواد بیان بکنه که وجوب وفاء به عقد هست. یه احتمال اینه که نه، حکم وضعی را دلالت میکنه، ارشاد به حکم وضعی هست که دیگران حق فسخ ندارن. اگه فسخ کردن، کسی که معامله انجام داد اگه فسخ کرد، فسخش مؤثر نیست، معامله به اون حالت قبلیش باقیه، با فسخ عهد و طرفین فسخ نمیشه. بنابراین که مفاد اوفو بالعقود حکم وضعی باشه، این بحث ها در جا داره، تطبیق میشه این قاعده، این تنبیه در مثال اوفو بالعقود تطبیق میشه که اوفو بالعقود دلالت بر لزوم عقد و عدم صحت فسخ، عدم نفوذ فسخ داره نسبت به همه عقود در همه زمانها، به مقداری که دلیل مخصص دلالت کرده رفعیت میکنیم. در غیر دائره دلالت دلیل خاص باید به عام برگردیم، به عام مراجعه بکنیم، چه در نایه عموم زمان مفرد باشه، چه در نایه عموم زمان به عنوان ظرف استمرار حکم باشه. بنابر این مطلب درسته، ولی اگر در احتمال اول در اوهول اوهول رو حساب بکنیم، بر اساس احتمال اول که حکم در بین حکم تکلیفی باشه، این حکم تکلیفی متعلق او وفای به عقده، وفای به عقده. وفا یعنی چه؟ یعنی انهای عقد، به نهایت رسوندن. از اون زمانی که ایجاب و حادث می شود عقد باید پایبند به او باشه تا آخر. در اینجا وفا در حقیقت این متعلق وجوب که وفا باشه امر واحدی هست. اینطور نیست که وفا به لحاظ آنات متعدد تعدد پیدا کنه، نه. اگر در یک زمان به عقد پایبند بود، در زمان دیگر به عقد پایبند نبود، اصلا عنوان وفا اینجا صادق نیست. وفا به معنای رعایت کردن عقد نیست، وفا به معنای انهای عقده. انها یعنی از رعایت از اول تا آخر، رعایت اول تا آخر دیگه تبعیض بر نمی داره، بعد امرش دایر بین وجود و عدم هست، شیء واحده. خب بر این اساس اگر مفاد عفو بالعقود حکم تکلیفی باشه و این وجود که حکم هست، حکم واحد هست، متعلق به وفا هست، نه اینکه احکام متعددی در بین داشته باشیم. روی حساب ایشون از باب تنظیر میفرماید که این عنوان وفا همونطور که در مورد عقد بارش شده نسبت به نذر و اینها هم هست. وفای به نذر به چه معنا است؟ اگه کسی نذر کرده باشه که مثلا در یک قطعه خاصی از زمان به نحو مستمر 2 سال مثلا این کار رو انجام نده، اگه نذر کرده باشه که 2 سال این کار رو انجام نده، وقتی که یک بار تخلف کرده دیگه بعد حنس نذر محقق شده دیگه، بعدش وجوب وفا نداره دیگه، وجوب رعایت نداره، چون اون موضوع وجوب متعلق وجوب در نذر وفای به نذر، وفا پایبندی و تمام کردن مطلب من حین حدوث الی الاخره. و به همون نحوی که در مورد نذر عنوان وفا عنوان واحد خاص هست، بسیط قابل تبعیض نیست به تعداد ازمنه، در مورد عقدم به همین معنا هست. از اینجا معلوم میشه که به این نتیجه به دست میاد که اگر حکم تکلیفی موضوع، اگر مفاد عفو بالعقود حکم تکلیفی باشد، مفاد عفو بالعقود حکم تکلیفی باشد، در اینجا در مورد عقدی، ولی این نتیجه در کلام مرحوم آقای خویی تصریح نشده در اینجا، ولی لازمه فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که اگر مفاد عفو بالعقود حکم تکلیفی باشه و ما قائل به این و در یه موردی این حکم تکلیفی تخصیص خورده باشه، دیگه معلومه که بعد از اون زمان ما نمیتونیم تمسک با عام بکنیم. چرا؟ چون عام یک چیز را که بیشتر دلالت نداشت، نسبت به هر عقدی یک وفا را دلالت، یک امر را دلالت داشت که وفای به اون عقد بود. وفای مثلا در مورد خیار قبل، بعد از اطلاع مقبول یا منهین انجام معامله، وقتی که این وفا ثابت نبود، یعنی انها در این مورد ثابت نبود، دیگه نسبت به بعد هم انها معنا نداره دیگه، وفا قابل تحقق نسبت به بعد نمیشه. از روی حساب نتیجه این فرمایش این میشه که اینکه مورد از موارد تطبیق تنبیه باشد، تطبیق این تنبیه آشد باشد یا نه، مبتنی بر اینه که حکم که مفاد عفو بالعقود حکم وضعی باشه یا حکم تکلیفی باشه. اگر حکم وضعی باشه مصداق این تنبیه هست، ولی اگر حکم تکلیفی باشه از مورد بحث در این تنبیه خارجه، یعنی قابل رجوع نیست. در اینجا عام به دلیل عام نمیتوانیم مراجعه بکنیم. چرا؟ به جهتی که در اینجا مفاد عام حکم به لحاظ تمام وجودات زمان نیست، به لحاظ تمام ازمنه حکم قابل تبعیض نداره. به عبارت دیگر به عبارت دیگر اگر فرمایش مرحوم آقای خویی رو بخوایم توجیه بکنیم، فرمایششون برمیگرده به این که این تنبیه، این که ما مراجعه به عام بکنیم یا استصحاب حکم مخصص بکنیم، این تنبیه اختصاص دارد به جایی که مفاد عام ثبوت حکم برای افراد باشد یا به نحو عموم استقراقی یا به نحو عموم مجموعی، مفاد عام یه چنین چیزی باشه. ولی اگر مفاد عام ثبوت حکم خاص برای افراد باشه که اون حکم قابل تبعیض نیست، طبعا اینجا از دایره بحث خارجه. این از فرمایش مرحوم آقای خویی اینجور میشه و دقیقه استفاده کرد که اینجا از جزء تطبیقات نیست، البته در تقدیر حکم تکلیفی بودن، در تقدیر حکم تکلیفی بودن اینجا جای اون تطبیق نیست، تطبیق این تنبیه مال جایی است که دلیل عام دلالت بر ثبوت حکم در تمام زمانها داشته باشه، ثبوت حکم در تمام زمانها داشته باشه، اما الان نحو استقراق او به نحو مجموعیت که شی واحد را در تمام زمانها، ولی اگه اون مجموعی هم باشه باز قابل تمسکه. ولی اگر مفاد عام در حقیقت این باشه که نه، حکم در تمام افراد هست ولی حکم نسبت به زمانها حکم واحد هست، حکم واحد عنوان واحد درش عقص شده، به حسب اونی که در کلام بعض الاعلام در تغییرات استصحابشون اومده، عنوانی که بله تعبیر کردن از عنوان به اصطلاحی که قرار دادن اینی که در مواردی که دلیل عام دلالت بر مفاد عام استمرار باشد، ثبوت حکم به نحو استمرار باشد، به طوری که استمرار را دلالت داشته باشد، به طوری که قابل تختی نباشه، به معنا استمرار متصل قابل تختی نیست، نه از اول نه از وسط نه از آخر. مفاد عام اگر ثبوت حکم به نحو مستمر باشه، به طوری که غیر قابل تختی باشه، در این موارد اگر عام تخصیص بخوره ما نمیتونیم در زمان بعد به این عام مراجعه بکنیم، چون دیگه اونی که مفاد عام بود متصل، استمرار متصل بود، این استمرار متصل اینجا منتفی شده، بعد از این دیگه ما اگر حکم ثابت بشه دیگه اون استمرار متصل نیست، عام هم استمرار متصل را دلالت میکرد، بعضی ها اینجور تعبیر کردن. ولی به صورت کلی از مجموعا میشه اینجور شرط را اینجور قرار داد که در اون چی که در این بره دلیل عام در مورد تنبیه جاییست که دلیل عام دلالت بکنه بر ثبوت حکم در ازمنه متعدده یا علی نحو استقلال یا علی نحو عموم مجموعی. ولی اگر مفاد عام ثبوت و حکم فی کل فردم باشه، ولی اون حکمی که متعلق، اون حکمی که از این عام استفاده میشه، اون حکم اونی که از دلیل عام استفاده میشه یا استمرار باشه یا امری که متقوم به استمراره، یا نفس الاستمرار مفاد عام باشه، استمرار غیر قابل تختی، یا امری که متقوم به استمرار غیر قابل تخطیط، چون در مثال عفو بالعقود خود استمرار که نیومده، امری به عنوان مورد حکم قرار گرفت که متقوم به استمرار و عدم انقطاست، چون وفا انهای عقد دیگه، انهای عقد احتیاج به اتصال و استمرار از اول تا آخر داره. هر جا که در جایی که مفاد دلیل عام ثبوت حکم به نحوی باشه که یا نفس استمرار در دلیل اومده، استمرار متصل و غیر قابل انفصال، یا متقوم به او باشد، در این موارد این معلومه که دلیل عام قابل تمسک نیست. مثال اوفو بالعقود بنابر استفاده کردن حکم تکلیفی از این قبیله، این شرط جریان این تنبیه رو نداره. این تنبیه مال جاییست که عام دلالت بر ثبوت و حکم در نسبت به تمام افراد در تمام ازمنه داشته باشه، تمام افراد در تمام ازمنه، ازمنه یا به نحو استقلال و انفراد عقد شده باشه که ماهوال حال در عموم افرادی، یا به نحو مجموعیت و اجزا عقد شده باشه، به نحو جزئیت عقد شده باشه که ما اینکه در عموم مجموعی از این قبیله. ولی مواردی که مفاد عام ثبوت و حکم برای فرد به غیر استمرار غیر قابل انفصاله یا متقوم به استمرار غیر قابل انفصاله غیر منفصل هست، و اینجا از مورد این تنبیه خارج. پس این تطبیق که تطبیق در مثال خیار بود، چه در قسمت خیار مجلس، چه در قسمت بله، چه در قسمت خیار مجلس، چه در قسمت خیار غم، چه در تخصیص از اول، چه در تخصیص از وسط، روی یک تقدیر مثال مورد این تنبیه هست، تطبیق از این از تطبیقات این تنبیه حساب میشه، ولی در تقدیر دیگر از تطبیقات او حساب نمیشه. این تنبیه بله تطبیق دهم بود یا دهم بود چی بود یازدهم تطبیق دیگه ای که باز در اینجا ذکر شده و این قاعده بر او تطبیق شده در کتاب النکاح در بحث حضانت هست، در بحث حضانت هست، در مواردی که بله بله در مواردی که یکی از بله در موارد حضانت در اونجا گفته شده به این که در جایی را که یعنی حضانت با این که حضانت طفل از مثلا با چه کسی هست، به نحو مطلق با پدر هست یا تفصیل هست، تا یه سن خاصی مثل 2 سال مثلا با مادر هست و حضانتش با پدر هست، یا تا 7 سال، خب اختلافی از جهت قولی هست، ولی یکی از احکامی که در مورد حضانت وجود داره اینه که در جایی را که بله مادر در اون جایی را که حضان حق به حضانت داره که 2 سالگیش که مسلم هست و حق در اونجا برای شیر دادن، برای اینکه حضانت این رو به عهده بگیره، اگه چون باید قسمت شیر دادنش رو هم متحمل بشه، اگر شیر دادنش را به اجرت متعارف متحمل بشه، خب اینجا به اجرت متعارف متحمل بشه یا اصلا اجرت نگیره، حضانت به او تعلق میگیره و این بچه را به او میدن که هم برای شیر دادن هم برای حضانت. ولی اگر طلب بکنه از ید از به اصطلاح چیز را طلب بکنه از ید از اجرت متعارف را از ید از اجرت متعارف را، اینجا گفتن حضانت مادر در این قسمت ساقط میشه، این را میدن به کسی که اجرت متعارف را بگیره. این از مباحثی است که در حضانت در کتاب النکاح عنوان شده. در خود در روایات هم اومده که اگر مادر بله مطالبه بکنه از ید از اجرت متعارف، ینزعه منها، پدر این طفل را از اون مادر میگیره به کسی دیگه میده که به اجرت متعارف این را شیر بده. خب اینجا تا وقتی که در اینجا در موردی که بله مادر زمان رضا بود، مدت رضا بود، مادر به خاطر مطالبه از ید از اجرت المهر حضانت او ساقط شده، مدت رضا تمام شد، آیا اینجا بعد از تمام شدن مدت رضا این در اون روایت اومده بود که به خاطر شیر دادن حضانت مادر منتفی میشه. بعد از شیر دادن این دلیل مخصص که گفته که ینزه و منها، این دلیل مخصص اینجا که نمیاد، یعنی دلالت نداره، چون داشت برای شیر دادن دیگه. دلیل مخصص میگه برای شیر دادن طفل را از مادر میگیرن، به اون دایه‌ای که به اجرت متعارف شیر میده به اون میدن. حالا اینجا حکم حضانت بعد مدت رضا محل اشکاله، در صورتی که فی حد نفسیهی داخل در اون عنوان باشد، اون 7 سال، مثلا اگه 7 سال را قائل بشیم بعد از 2 سال باشه، یا 2 سال اون مدت رضاش را دیگه بعدش احتیاج به شیر دادن نداره، مدت رضا تمام شد، 1.5 سال که شیر داد دیگه شیر نمیخوره، بچه غذای متعارف میخوره. علایالن بعد انقضای مدت رضا شک میشه که آیا این حضانتی که ثابت شده حضانت نداشت، این سقوط الحضانه باقی هست، یا اینکه نه مادر حق حضانت در اینجا داره. خب این بله در مثل این مورد این بله از یک طرف دلیل عام مثلا اقتضا میکرد که مادر مثلا در جایی را که بچه مثلا در بچه در جایی که بچه که مشروعه این قائلن در جایی که دختر باشه تا 7 سال حضانت با مادره، از اون دلیل عام میگفت حضانت با مادر است تا 7 سال، یا در نسبت به بچه پسر حداقل در 2 سال حضانت با مادر هست، در 2 سال دلیل میگفت در 2 سال با مادره. این دلیل اطلاقش و عمومش این فرض را بعد از این مثلا 18 ماه هم میگیره، از یک طرف دلیل عام اینو میگیره، از یک طرف تخصیص وارد شده. اینجا میشه از مواردی که بعد انقضای زمان تخصیص در حالی که دلیل مخصص نظارتی به حال بعدش نداره ما شک میکنیم در حکم او. مقتضای اونچه که در این تنبیه گفته شده که مرجع عام هست در این موارد شک، اینکه اونجا مراجعه بکنیم به این مورد. این یکی از تطبیقات. تطبیق دیگه باز در همین حضانت به او اشاره شده، اینه که در مورد بله در اینکه حضانت مادر باقی هست، حضانت مادر نسبت به طفل تا چه زمانی هست، یکی از قیودی که گفته شده در ثبوت حضانت اینه که اگه پدر مادر از هم جدا شدن، مادر تا وقتی که ازدواج نکرد، اگر ازدواج نکرد حضانت این را، حضانت این بچه را داره، ولی اگر ازدواج کرد دیگه حضانتش منتفی میشه. خب حالا اگه این مادر رفت بعد از اینکه حضان بره ازدواج کرده بود، به خاطر ازدواج حضانتش منتفی شده، منتفی شده، ثابت شده، بعد طلاق گرفته از اون مرد دوم، طلاق گرفته، الان زوجیتی نسبت به مرد دوم نداره، زن بدون زوجه، متزوجه نیست الان، آیا اینجا حضانتش بر میگرده؟ دلیلی که میگفت که دلیلی که میگه مادر تا 2 سال حق حضانت داره یا تا 7 سال حق حضانت داره، اون دلیل اینجا رو میگیره، یا اینکه بگیم نه اون زمانی که ازدواج کرده قبل از طلاق حضانتش منتفی شده، الان هم مقتضای استصحاب اینه که این حضانت دیگه ثابت نشود، ادامه پیدا کنه اون سقوط و انتفاع حضانت. خب اینا بعضی از تطبیقاتی است که در فروع فقهیه در این بحث بله در این در بعضی از فروع فقهیه نسبت به مفاد تنبیه عاشر که رجوع به عام یا استصحاب حکم مخصصه در فروع فقهیه تطبیق شده و اشاره شده به این که در این موارد حکم این فروع را ما بر اساس این قاعده میتونیم به دست بیاریم. با توجه به این که در این تطبیق در این تطبیق که در کلمات انجام شده در مطرح شده بود، اشکالاتی شده بود در این موارد، مستفاد از اشکالاتی که در مجموع در این تطبیق ها شده، مستفاد از اون اشکالات اینه که ما برای این که در خود اون تنبیه محل در خود اون تنبیه ببینیم که کجا عام مرجع هست و کجا حکم خاص استصحاب میشه، یه خصوصیاتی را باید رعایت بکنیم. در حقیقت این خصوصیات شرط مورد کلام بودنه. در مجموع اینجور استفاده میشه با توجه به اون چی که در خود بحث اصولی عنوان شده و اون چی که در به اصطلاح کتب فقهیه در این اشکالات در این تنبیهات مطرح شده. در مجموع اینجور استفاده میشه که مورد کلام و مورد کلام جایی که بحث واقع شده به طوری که هر یک از قائلین میتواند به قول خودش ملتزم بشه، مورد کلام جایی هست که این خصوصیات را داشته باشه. اولا باید دلیل خاص اطلاق نداشته باشه نسبت به زمان انقضای خاص، و الا اگه دلیل خاص اطلاق داشته باشه بعد به اختصاص به زمان خاصی نداشته باشه بلکه زائد بر اون زمان را هم دلالت بکنه، اینجا جای اصلا این تنبیه نیست، مورد کلام در این تنبیه نیست. حکم واضح هست به خاطر اینکه اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عامه. اگر عام دلالتی هم داشت خاص مقدمه، دلالت هم نداشت که معلومه. اینجا وظیفه در مواردی که دلیل خاص اطلاق داشته باشه وظیفه معلومه که ما به اطلاق دلیل خاص تمسک میکنیم، چه عام باشه چه عام نباشه، نه جای استصحاب هست نه جای مراجعه به عام، اصلا مورد کلام خارج. این به اصطلاح خصوصیته. حالا این که دلیل خاص اطلاق داره یا اطلاق نداره از جهت صغروی به حسب موارد مختلفه. در بعضی از موارد اطلاق داشتنش یا اطلاق نداشتنش به خاطر اینکه مثلا دلیل لبی هست مناقشه میشه، در از اون طرف ممکنه دلیل لفظی باشه، خصوصیات اطلاق فراهم باشه تمسک به اطلاق بکنیم، و ممکنم هست در بعضی از موارد به مناسبات حکم و موضوع بفهمیم که این دلیل اطلاق داره یا اطلاق نداره. مثلا در مثال معونه ممکنه کسی مثل مرحوم آقای خویی که فرموده بود که تخصیص افرادی هست، به ملاحظه خصوصیت مورد فرموده بود که اینجا تخصیص افرادی هست و دلیل اطلاق داره. از اون طرف ممکنه کسی با رعایت مناسبت حکم موضوع عکس این رو بگه. شرط اینه که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه. اگر اطلاق داشته باشه جای این تنبیه نیست، ولی از جهت صغروی به حسب فروع مختلف کجا اطلاق داره کجا اطلاق نداره، خصوصیات اون فرد دخالت داره در اینکه هم خصوصیات اون فرد هم نحوه نوع دلیلی که دلالت بر حکم خاص میکنه، اینها تأثیر داره در اینکه ببینیم مورد از موارد اطلاق دلیل خاصه یا از موارد اطلاق نیست. ولی اون شرط اصلی اینه که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه. و شرط دیگه‌ای که خصوصیت دیگه‌ای که لازم الرعایه هست در تطبیق این قاعده اینه که باید دلیل عام مورد کلام جایی است که دلیل عام دلالت بر ثبوت و حکم در جمیع وجودات موضوع از افراد طولیه و افراد عرضیه بکنه، ولی مفاد دلیل ثبوت و حکم نسبت به جمیع وجودات موضوع به نحو مطلق. این موضوع مطلق وجود این موضوع مسبب حکمه. اگر دلیل عام یه چنین دلالتی داشته باشه که مطلق وجود این موضوع مسبب حکم هست، اینجا جای بحثه، جای این مصادیق این تنبیه. فروعی که از این قبیل باشه، عام در اون فروع از این قبیل باشه، این محل بحثه. ولی اگر دلیل عام مفاد دلیل عام ثبوت و حکم در برای وجودات به قید خاص باشه، با یه خصوصیتی باشه، نه مطلق وجود موضوع مسبقه. اگه با یه خصوصیتی باشه، خب اینجا در مواردی که تخصیص وارد میشه اون خصوصیت منتفی میشه. در اون ورود تخصیص اگه موجب انتفاع اون خصوصیت بشه، دیگه اینجا از محل کلام خارج میشه. تطبیق از جهت مثالم در هم مثال معونه بود، منتها با این تقریب که مثلا دلیل عام دلالت میکنه بر این که موضوع خمس، مورد تعلق خمس مطلق فائده نیست، فائده سنه است، یک قیدی به این، نه اینکه مطلق وجود موضوع، مطلق وجود فائده موضوع خمس باشه. این یک جهت، یعنی یک تقریب برای اینکه خصوصیت داره. تقریب دیگه اون راه این بود که حدوث رو بگیریم، یعنی فائده حادثه، حدوث فائده موضوع تعلق خمسه، نه کل وجودات فائده اهم از فائده باقیه به فائده حادثه. این شرط دوم که مفاد عام باید ثبوت و حکم فی جمیع وجودات موضوع باشه بدون قید، بدون خصوصیت. شرط سوم همین که باید دلیل عام دلالت بکنه بر ثبوت و حکم در ازمنه متعدده علی سبیل استقلال یا عموم مجموعی. اما اگر مفاد عام ثبوت و حکم نسبت به افراد موضوع بود ولی برای هر فردی حکم را دلالت میکنه به نحوی که یا استمرار در او عقد شده است، دلالت بر استمرار غیر قابل غیر منفصل میکنه، استمرار متصل، یا برای هر فرد به نحوی که به قیدی که متقوم به استمراره. اگر مفاد عام ثبوت حکم فی کل فردن باشه ولی با قید استمرار غیر استمرار متصل یا متقوم به استمرار باشه، اینجا دیگه از موضوع این تنبیه خارجه. اینجا وقتی که تخصیص وارد شد دیگه معلومه که اینجا جای مراجعه به عام نیست، احتمال مراجعه به عام در این مورد وجود نداره، به خاطر اینکه مفاد عام از او بیش از استمرار متصل استفاده نشده. این استمرار متصل هم که منتفی شد، بعدش ما نمیتونیم به عام مراجعه بکنیم. این تردید بین الاستصحاب و رجوع به عام مال مواردی است که از این قبیل نباشه. در این حساب این که دلیل عام اون قسم در نایه دلیل عام این خصوصیت معتبره، در نایه دلیل خاص هم باید به نحو اطلاق نداشته باشه، بلکه غیر ناظر به حالت بعد از زمان تخفیف باشه. با توجه به این خصوصیات میشه این تنبیه را در فروع علا حسب کل قائلین علا حسب قولش تطبیق کنه. اینم مطلب اخیر در این تنبیه. وارد بحث بعدی هم تنبیه به ترتیب کفایه تنبیه 14 هم میشه دیگه، حالا با ترتیب هم گفتیم تنبیه 11 هم میشه و اون بیان اینکه مراد از شک در دلیل استصحاب چیه.